أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. گل در بر و گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. شاکریم فضل خداوند رو که دیگر باری در این ترم هم باز توفیق حضور در محضر قرآن و خدمت بزرگواران، همکاران محترم، استادان، دانشجویان گرامی و میهمانان عالی قدر رو مرحمت فرمود. همان گونه که نوبت قبل هم به پیشنهاد دوستان بحث رو به شکل نگاه موضوعی و تفسیر موضوعی مطرح می کردیم، انشاءالله این نوبت و تا فرصتی که تا انتهای ترم داریم به همین گونه با عزیزان سخن خواهیم گفت. و مطلع شدید که موضوعی که گزیده شد بررسی گام‌های موفقیت در پرتو آیات است و به نوعی میتوان گفت سلوک تا شاهراه فلاح و سعادت رو بررسی میکنیم و بالاخره از تبتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا. اما مقدمتاً نکته‌ای که باید عرض کنم این است که شاید در این مسیر همان گونه که میتوان گفت نقطه آغازین حیات انسانی و به بیانی حیات معقول فکر و تفکر است، گمان بر این است که باید در اولین نشست و اولین محفل هم ما به همین موضوع بپردازیم و نگاهی به آیات قرآن و جایگاه تفکر و مشتقات و وابسته های این کلمه در آیات شریفه. می دانیم که بدون تردید قدم اول حیات انسانی و نقطه فارق بین این حیات و دیگر حیات ها در قرآن تعقل و تفکر آدمیان است. ویژگی اصلی که حیات نباتی و زندگی گیاهی در قرآن دارد رشد است و نمو، همان گونه که حیات حیوانی شاخصه اصلی اون غریزه و حرکت است و دقیقا اون مشخصه عمده حیات انسانی تفکر و اندیشه است. اونجا که انسان با فکر پیوند برقرار می کند زندگی مبارک او شروع می شود و هر جا که مفارقت بین انسان و این تحفه الهی دیده خواهد شد همانجا نقطه پایان حیات معقول انسانی و بشری است بدون تردید. و از زاویه دیگر اگر این بحث رو من با عزیزان شروع کنم این است که ما دو نکته مهم رو میتوانیم اون فصل قوام وجود آدمیان بدانیم. یک مسئله معرفت است و بدون تردید دیگری محبت، عشق و آگاهی دو عامل اصلی است که انسان رو انسان می کند و خیمه وجود ما آدمیان بر پایه این دو شاخصه اصلی بنیاد نهاده شده است، البته توسط اون معمار حیات و آفریدگار خوشنقش و نگار. این دو نکته رو اگر باز تأمل کنیم می توان گفت از هر منشأهای بسیار سرشار معرفت تفکر است و اون آبشخور اصلی محبت هم تذکر است، یعنی فکر زمین ساز معرفت و ذکر زیربنای محبت و عشق. به همین خاطر ما باید بر تقدیر فکر و ذکر رو ابتداءً بحث کنیم و شاید نظر جماعتی بر تقدم ذکر رو باشه، این که ذکر مقدمه بر فکر، اما میتوان با یه قدری مسامحه این رو به گونه ای گفت که بلی ذکر در ابتدا تقدم دارد، اما هنگامی که به تعبیر عطار نیشابوری از ذکر فکر زاییده می شود، اونگاه از فکر ذکر متولد خواهد شد. یعنی ما یه ذکر ابتدایی داریم و یه ذکر انتهایی داریم. بنابراین این دو موضوع فکر و ذکر شاید زیربنای بسیار مهمی رو برای خیمه پر نشاط و امید انسانی، پر معرفت انسانی بنیاد می نهند و قابل تأملات جدی در پهنه کتاب خداوندی است. و از سوی دیگر باز هم اگر سخن بگوییم در این باب، می دانید که منطقیون یونانی از دیرباز این تعریف رو ما از این جماعت به یادگار داریم که هر انسان و حیوان و ناطق، هر چند جای مجادله در این بحث است که آیا این نطق همانی است که به اشتباه جماعتی گمان می‌کنند، یعنی سخن گفتن، یعنی قوه نطاقی و سخنگویی، همانی که نه معادل این کلمه در فرهنگ هلنی به کار برده می‌شد. استهزار دارند دوستان آنی که معادل نطق است و خطاب این رتوریک است. رتور اون کسی که به نطق می نشیند و سخنگوست. رتوریک در یونانیان، در نزد یونانیان، اون الخطابه ی ارسطوست. و شاید این مسلمن ترجمان و خوبی به عربی نیست که ما نطق رو معادل اون چیزی که یونانیان می گفتن بدانیم. نه، این دو مقام است. و به همین خاطر است که بزرگان نطق رو به معنای اون قوه ناطقه ترجمان می کنند، یعنی اون نیرو و توانمندی که در وجود انسان ها عامل ادراک کلیات هست. این که انسان می تواند تشخیص این بدهد که آب در 100 درجه می جوشد و در 0 درجه منجمد می شود در طبیعیات، و در حوزه های دیگر خلقت این ادراک کلیات فائده است برای قوه نطق آدمیان. این نه سخن گفتن به معنای گفتار است و نطق کلامی و بیانی. هرچند اهمیت سخن گفتن به عنوان یه نکته اساسی در زندگی ما انسان هاست که انشاءالله در جای خود به اون بحث هم شاید در یکی از بخش ها خواهیم رسید، اما اون نطقی که مطرح، اون قوه ناطق است و نیروی توانمندی ادراکات کلی در وجود انسان ها. خب با این نکاتی که عرض کردم، باز هم مناسب میبینم اگر دوستان موافق باشن یه نگاهی به بعض از اصطلاحات هم در این جهت داشته باشیم. بدون تردید خود این بحث فکر و تفکر بسیار جولانگاه فکر و تفکر برای صاحب نظران بوده است. یعنی این تناسب این عنوان و این موضوع واقعا اقتضا میکرده است که صاحب نظران و اندیشمندان علوم اسلامی به این بحث بپردازند و جایگاه تفکر و اندیشه رو و تعریفی برای اون بالاخره، ولو هرچند ممکنه تفاوت‌هایی هم در اون دیده شه، اما عرضه کنند و بحث و گفتگوی جدی داشته باشند. من در حدی که اقتضاء سخن کند که بتوانیم بحث رو در این نوبت به پایان برسانیم، چندین نکته کوتاه رو اشارت می‌کنم و می‌خوانم. غزالی جمله زیبایی رو مطرح میکند، اینو هم در احیاء علوم دین دارد، هم در بعضی از تصنیفات دیگر، که حقیقت و تفکر طلب علم غیر بدیهی. حقیقت و تفکر برای انسان جستجوی از علوم و دانستنی ها نیست که برای ما اینها نظری نیستند، اینها حضوری نیستند، بلکه حاجات به تأمل و دریافت است. طلب علم غیر بدیهی است، من مقدمات موصلت الی، از راههایی که میتوان به این دستاوردها رسید. کما اذا تفکر، اونگاه با نگاه دینی مطرح میکند، کما اذا تفکر ان الاخره باقیه و دنیا فانیه، کما این که آدمی فکر میکند که آخرت و جهان آخرتی است که باقی است و دنیا ایست که فانی است. خب بعد می نشیند و سیاست گذاری می کنه که حال با دنیایی که سرای سپنج است و بنیاد ناپایدار دارد چه باید کرد، و با جهانی که پایدار است و باید به عنوان سرمنزل نهایی به سوی اون گذار کنیم چه باید کرد. می نشیند اینجا و معادلات ذهنی خودش رو بر صفحه فکر و اندیشه می ریزد و نتائجی رو، دستاوردی رو ارائه می کند. فإنه یحصل لکل علم و ان الاخره خیر من الدنیا، بعد در این حساب‌های ذهنی خودش این انسان می‌تواند حیات باقی رو ترجیح دهد و بگوید یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. به این اعتقاد می‌رسد که به ان الاخره خیر من الدنیا. بعد و هو یبعثه علی العمل للآخره فالتفکر سبب لهذا العلم. بعد موجب میشه که حرکت کند و تلاشی رو در خور این مسیر و مقصدی که در پیش روی دارد مهیا کند. این میشه تفکر، فرایند تفکر. البته مطالب دیگری رو هم غزالی دارد و حاصل عمل حالت و نفسانیه که دیگه اگر بخوایم وارد جزئیات بیشتر بشیم مسلم فرصت ما کافی نیست. اما در پایان یه جمله هم رو دارد که بسیار زیباست: و تفکر موجب لتنور القلب و خروجه من الغفله. تفکر موجب روشنایی وجود انسان و برون رفت آدمیان از غفلت ها خواهد شد. اما محقق طوسی، دوستان آشنا هستند به حمدالله در محیط علم که این استاد بزرگ و این دانشمند بی بدیل به بیانی و در جهاتی در میان دانشمندان علوم اسلامی کار رو به اونجا می کشد که بسیاری از کسانی که تقدس هم فوق‌العاده در وجود اونها دارد و یه تشرع ویژه‌ای دارند، از خواجه طوسی تعبیر به استاد البشر و عقل هادی اشر می کنند. استاد البشر و عقل هادی اشر جزو عقول اشعری فلاسفه میگن یکی بیفزایید با اون عقل یازده هم خواجه طوسی است که برابری می کند جایگاه او با عقول اشعری که در فلسفه مرتبه اون رو به بحث می گذارند. ایشان چنین می گوید: التفکر سیر الباطن من المبادی الی المقاصد. تفکر یه سیریست در درون انسان ها از یه مقدماتی به یه نهایت هایی. یعنی تفکر سیر است و حرکت است، اما از درون آغاز می شود، هرچند نتایج اون در برون مشاهده خواهد شد. و هو قریب من النظر، و این دستیافت مشکلی برای انسان ها ندارد. لا یرتقا احد من النقص الى الکمال الا بهذا السیر. هیچ انسانی نمیتواند نقایص خودش رو تبدیل به کمال کند مگر از این طریق، مگر از وادی تفکر. الا بهذا السیر و مبادیه الافاق و الانفس و مبادی و اون میدان هایی که باید این تفکر رو در اون جز آفاق و انفس هست. یعنی در آفاق، در جهان برون و در جهان درون باید در پی حوزه این تفکر بود و میدان اون رو جستجو کرد. و نکات زیبایی رو مطرح می کند که دیگه من اشاره به این قسمت ها نمی کنم. البته هنوز با این بحث کار داریم خدمت عزیزان، و دقیقاً می آید که از پاره از عقلا و دانشمندان بزرگ اسلامی هم ترجمان کلامی رو نخوانم. فکر عبارت است از ترتیب امور معلومه برای رسیدن به امور مجهوله. این نکته است که همه عاقلان اتفاق درون دارند در دانشمندان اسلامی. فکر عبارت است از ترتیب امور معلومه برای رسیدن به امور مجهوله، و حرکت نفس است در معقولات، در اونچه تعقل میپذیرد، که از مبادی و مقدمات به نتایج و مقاصد منتهی میشوند. و گفتند، حالا این قسمت رو من عین متن عربی رو نوشتم: الفکر هو و انتقال و نفس من المعلومات تصوریه و تصدیقیه الحاضره فیها الى مجهولاتها. فکر یه حرکتی است از اون مقدماتی که برای انسان معلوم است به چیزهایی که نامعلوم است، چه شکل تصور چه شکل تصدیق در اون باشد. و بالجمله ملاحظه معلوم است، یعنی معلوماتی رو میبینیم و یه مجهولاتی رو پرده برداری میکنیم برای تحصیل مجهول. و الفکر و حرکتون من المبادی، فکر یه حرکتی است از یه مقدمات برای رسیدن به یک غایات. تعریفی که ملاحظه فرمودید این گفتاره آخون صدر المتعلهین شیرازی ملا صدران اصفار جلد یک صفحه 328. اما عاقل شمال خراسان و رئیس العقلا باز به تعبیر اهل فلسفه و حکمت بو علی سینا در اشارات که ترجمه اون رو یک خط خدمت عزیزان میخوانم: فکرت حرکتیست مر نفس را در معانی برای طلب حد وسط، این همون حد وسطی است که ما رو به اصطلاح منطقیون و اهل فلسفه به کلیات میرساند، میشه همون عامل ادراک کلی. و باز اگر قدری سخن رو تلطیف کنیم و از اهل دل و عرفان هم سخنی به میان آید، تفکر در فلسفه یعنی فکر و اندیشه کردن. اما بگذارید از فلسفه به جای دیگر سفر کنیم، مثل اینکه شارح گلشن راز لاهیجی دوست می‌دارد ترکیب بین هر دو بکند و تصرف فرد در معانی اشیاء جهت درک مطلوب و از نظر اهل ذوق تفکر نتیجه تذکر است و فکر کردن در خدا به واسطه توجه در آثار صنع او. دیگه اینجا شیب سخن رو به سوی عرفان مشاهده میکنیم. شرح گلشن را صفحه 53. این تعریفی است که بزرگان میگویند نسبت به تعقل و تفکر. من فقط صرفا برای بعضی از آشنایی های ذهنی و مرور ذهنی برای بعضی از عزیزان و حضار محترم مطلب رو بازگو کردم. اما بنا ما چیزی دیگری است، یعنی ما میخواییم با همون الفاظ و ادبیات قرآن این بحث رو خدمت شما عرضه کنیم و مطرح کنیم. اما یه نکته رو هم نمیتوانیم ندیده بگیریم و اون جایگاه تفکر در نگاه بزرگان و پیشوایان دین است، نه عالمان و اندیشمندان دینی ما. یعنی جملات تکان دهنده ای رو اینجا مشاهده میکنید که واقعا شگفت انگیز است. هرچند برای دوستان این جمله به عنوان یک کلیشه یادگار و ماندگار در ذهنتون باقی است که تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه، ساعتی اندیشیدن فراتر از 70,000 سال گاه در روایات عبادت است. و علامت سوال همینجا داریم که چرا این رجحان و برتری، علت و چرایی اون رو واقعا باید بدونیم که چرا این چنین است، که حال اشارتی خواهم کرد. اما نکات عجیبتر از این داریم خدمت عزیزان. من این رو هم اشارت میکنم، مثلا اون جملات زیبایی که از صاحب همین بقعه مبارکه حضرت صامل الحجج بزرگان نقل کردن که حضرت فرمودن لیس العباده به کثرت صلات و صیام، عبادت از نظر من زیادی نماز و روزه نیست، ولکن العباده التفکر فی امر الله، عبادت تفکر در امر خداست به نظر من. این هم سوال رو علیزتر می کند برای ذهن ما. و از این جالبتر عرض کنم خدمت عزیزان، این حدیث رو اهل سنت فراوان نوشتن، شیعیان فراوان نوشتن، من جمله احیاء علوم باز هم این رو جلد یک صفحه 64 غزالی می نویسد و کتابهای معتبر اهل سنت هم عین این مطلب رو نقل می کند. مرحوم آقای فروزانفر در شرح احادیث مثنوی یه دنیایی از مطلب اینجا به عنوان سند و مستند بازگو می کنند. یا علی و پیغمبر مکرم اسلام به علی میگوید، یا علی و اذا تقرب الناس الى خالقهم في انواع البر في ابواب البر، هنگامی که مردم خودشون رو میخوان به خدا نزدیک کنن با راه‌های مختلف نیکوکاری و بر، احسان، طاعات، خدمات اجتماعی، فردی، جمعی، گروهی، فتقرب الیه به انواع العقل، اما تو مسیر تو جدا کن، تو از طریق تنوع عقلی خودت رو به خالق برسان و نزدیک شو. فتقرب الی به انواع العقل، نتیجه آن می شود که تسبقهم به درجات و زلفا، تو بر اونها سبقت خواهی یافت در مراتب و در نزدیکی به خداوند سبحان. عند الناس و عند الله فی الاخره، چه در دنیا چه در جهان آخرت. این همان است که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمیدن درا در سایه نخل امید، تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نیچو ایشان بر کمال بر خیش. این رو جلال الدین رومی از نکات بسیار زیبا میگیرد و البته از این یه اصول عرفانی میسازد که دیگه اون جای طرح در این مقام ندارد. و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، فرمود بیشترین عبادتی که ابی ذر غفاری این یار محبوب و صحابی شیرین کار پیامبر داشت تفکر و اعتبار بود. تفکر و اعتبار، فکر و نتایج فکری و دستاوردهای فکری رو تحصیل کردن و به کار بستن. پس مشاهده می‌فرمایید در متون دینی هم ما یه چنین صحنه عجیب و غریبی رو در سخنان پیشوایان دین ملاحظه می‌کنیم. حالا میایم و بحث رو نزدیک می‌کنیم به اونچه مراد و مقصود ما در بحث قرآنی است. هنگامی که نگاه می‌کنیم، باز همین مقدمه رو من لازم می‌بینم تذکر بدم تا برسیم به حوزه‌های فکر در خود قرآن. هنگامی که تأمل می‌کنیم این رو به شکل جدی، کلید واژه‌های تفکر در قرآن راهگشاست برای ما. یعنی شما بیش از 200 آیه در قرآن دارید که اینها اشتیاق به تفکر، تعقل، تدبر و نظار و نظر رو و تأمل رو بازگو می‌فرماید. اینها بدون اقراق و مجامله بیش از 200 آیه است در آیات کریمه قرآن. خود این واژگانی که عرض کردم با همون نگاه واژه شناسی که همیشه در مباحث تفسیر خدمت عزیزان مطرح میشه قابل تأمل و توجهند. یعنی هنگامی که این کلید واژه‌های قرآنی رو نگاه می‌کنیم و بعد رده بعدی این کلمات رو، خیلی از مسائل برای ما روشن میشه. هنگامی که نگاه می‌کنیم خداوند از تعقل می‌گوید و تفکر و تدبر، من باز هم مناسب می‌بینم یه جملاتی رو بگم و بعد اونگاه به هدف اصلی پا بگذاریم و این بحث رو مرتب طبق آیات دستبندی شده خدمت عزیزان بگم، که البته استحضار دارید این شیوه بحث کردن یه بحثی است که باب رو برای انسان باز می‌کنه، ما رو به مقصد نمی‌رساند. این شیوه بحث، این بحث ترتیبی تفسیر نیست، این شیوه موضوعی و تذکاری سخن گفتن، این راهگشاست برای اونها که میخواهن باب تحقیق رو بگشاین در وجود خودشان. اگر به دقت نگاه کنید عزیزان، ما در زندگی جمعی بشر چند آفت میبینیم که این آفت ها خیلی جدیست برای ما انسان ها، واقعا جدیست این آفت ها. یعنی عواملیست که موجب رسوب و رکود اجتماعی و شخصیتی خواهد شد. میتونیم این چهار نکته رو بسیار مهم و جدی ببینیم. یک این که انسان‌ها متاسفانه تحمل مجهول میکنند، یعنی بر نادانی خیش استقامت میکنند، جهل مداری در میان جامعه انسانی عامل بسیار ناپسندی است برای ماندگاری انسان‌ها و عدم حرکت و رشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند، لایه های جهل بر روی ظرفیت های شناخت انسان ها رو محروم می کند از رشد و تعالی. دومین نکته این که بسیار عامل مهمی است در واماندگی انسان ها عادت گرایی است، این که انسان ها به عادت خو می کنند و رفتار می کنند. استحضار دارید در عادت چیز نوی یافت نمی شود، همیشه نوجرانی به معنای مثبت اون از خلاف آمد عادت آغاز می شود. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خود این که انسان ها خوی به عادت می کنند در مسیر چرخه تکرار واقع می شند. اما این عادت ها را زیر رو کردن است که مقدماتی است برای حرکت های جدیتر انسان ها. سومین نکته ای که متاسفانه این هم بسیار جدی و مشاهده میشه سطحی پنداری است. یعنی این که لایه های سطحی و گذرای نگاه رو ما در بین خودمون فراوان میبینیم، نگاه های بدوی و ابتدایی در همون حد به موضوعات و پدیده های خلقت، به خودمون، به وجود، به هستی، به جان و جهان و تمام این مسابقی، یه سطحی پنداری، شهامت گذار از این سطح به نگاه های دقیق در میان همه انسان ها نیست و این یه مشکل جدی است برای ما انسان ها. لذا ما رو واقعا تنزل میده این نگاه های سطحی و عوارض بسیار زیادی ایجاد میکنند. و چهارمین نکته ظاهر انگاری است، این که انسان ها به ظواهر بسنده می کنند و به اعماق نفوذ نمی کنند، لایه ها رو نمی شکافند و به درون سیر نمی کنند. بنابراین ملاحظه می فرمایید جهل مداری عادتگرایی، ظاهرپنداری و سطحی پنداری و ظاهرنگاری، این چهار نکته ایست که اگر بخوایم آسیب شناسی فردی و جمعی بکنیم میشه اینها رو به عنوان اون زیربناهای اصلی معرفی کرد. حالا دقت بفرمایید: تعقل، تدبر، تفکر، اون لبه‌های پیکان برنده ایست که این چهار اصل رو هدف قرار میدهد و از میان برمیدارد. هنگامی که آدمیان به میدان تفکر و تدبر و تعقل می آیند، دیگه بنا ندارند بر جهل خودشون بایستند و تحمل کنند. می خوان الفکر و حرکتون، می خوان از معلوماتشون کشف کنند مجهولاتشون رو، لذا میان وارد مسئله شناخت می شن. حالا اینجا جا دارد با این چهار اصلی که عرض کردم، این دو سه واژه رو هم با هم یه مرور لغوی بکنیم تا اینها رو با هم لینکشون کنیم و ارتباط بدیم، ببینید که چگونه می شود. ببینید عزیزان، در لغت عرب تفکر نقطه آغاز است، یعنی هنگامی که شما اندیشه رو به حرکت در می آورید، در علتها نام این تفکره. شما علتها رو بررسی می کنید، به ریشه ها می پردازیم، این تفکر است. این همون از فکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الالمرادی حاجی سبزواری هم در همین معنای لغوی مبتنیه. با فکر شما علتها و ریشه ها را در هر مسئله جستجو می کنید. اما تدبر نه، تدبر از ماده دبر می آید، آن سوی ماجرا رو مورد دقت قرار میدید. کلمه تدبر دو ویژگی عمده دارد: در تدبر آن سو نگری، یعنی پایان نگری، و باز به بیانی معلولها را مورد مطالعه قرار دادن، مد نظر است از جهت لغوی. انسان مدبر آن کسی است که پیامدها را دقیقاً بررسی میکند، شناسایی میکند و نتایج لازم رو اونگاه به دست خواهد آورد. این میشه تدبر. تکرار میکنم، از ماده دبر و آن سو می آید، اون شناخت دورانی دقیق و بررسی های پایان نگر، معلول ها رو و معالیل رو به صحنه کشیدن، نام این تدبر است. حالا شما تفکر رو، علت شناسی رو و معلول شناسی رو اگر با هم پیوند بزنید، نام آن تعقل است. تعقل میشه شناختن علتها همزمان با شناختن پیامدها و معالیل. حالا با چنین ابزاری، یعنی انسانی که متعمق، متعقل و متفکر میشود، دیگه این نمیتواند بر جهل بماند، چون با جهل هیچ سازگاری این مفاهیم نداره. انسان متفکر میاد برای شناخت به علتها مراجعه میکنه، ریشه ها رو میشناسد، اون ظلمت جهل رو می‌درد و نور شناخت رو بر صحنه وجود خودش ایجاد می‌کند. همان که غزالی گفت: تنویر القلب، جان و دل انسان رو فکر روشن می‌کند. عین این روایات پیشوایان دین هست، فراوان داریم که دیگه من فرصت واقعاً کمه برای اینکه بخوایم گسترده‌تر از این بحث کنیم. هنگامی که انسان اون پیامدها رو متدبرانه نگاه میکند، دقیق بینی و عمیق بینی از عوارض این کار است. یعنی دیگه اون ساده پنداری، اون نگاه های بدوی با نگاه دقیق عقلانی قابل جمع نمیشه و میبینید خود به خود انسانی که خوب به تفکر و تدبر میکند و متعقل میشه، از این آفتهای این چنینی به در میآید و واقعا اون نگاه این چنینی انسان رو به مراتب حرکت و رشد واقعا نزدیک و قریب می کند. حالا اینجا اگر توجه کنید، این علت اصرار شریعت و این تفاوتی که بین تفکر و عبادت وجود داره خودش رو می کند. ببینید، شما هنگامی که به عبادات رسمی میپردازید، عبادات رسمی مانند نماز یا روزه، اینها عاملی هستند برای اون که ما را به آنجا به تقرب خداوند برساند. اقم الصلاة لذکری، خود نماز طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی خود نماز یه راهی است یه وسیله است برای معراج. از صلات و قربان و کل تقی، یعنی قربان وزن فلان یکی از معانیش اسم حالته، یعنی ابزار است برای تقرب، این راه است برای تقرب. نماز مقصد نیست، راه است. حج قیامن للناس، یعنی لقیام الناس. خداوند حج رو قرار میدهد که مردم برپا بشند و اون شور کعبه قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید، که انسانها رو برساند به اون قرب و تقرب و اون پرواره شدن. کار کمی نیست در اینجا، به اون مقام انسان رو برساند. اما حج، خود حج یه راه است، هدف نیست. تکرار میکنم، طریقیت رو در عبادات رسمی میبینیم. خدای سبحان در همین رمضان فرمود در ماه صیام گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزه و صیام عامل تقوا میشود. روزه خود اون تقوا نیست، عامل تقوا و تحصیل اون پاکیزه ها میشود. بقیه عبادات رسمی، حتی عبادات مالی اون رو هم که تصور کنید همینطور است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی، خود تزکیه زکات دادن، اینها یه راهیش برای مثلا پاره از پاکی ها و صفاهای این چنینی که مثلا مطرح میشه. پس عبادات راهند، اما این رو توجه بفرمایید، تفکر مقصد است عزیزان. تفکر موضوعیت دارد نه طریقیت، یعنی تفکر خود هدف، خود ثواب است. انسان با تفکر رسیده است، یعنی با اون ادراک انسان میرسد به اون چه باید برسد. دیگه در راه نیست، این سالک، این مجذوب سالک است، یعنی رسیده است به اون جذبی که باید به اصطلاح عرفانی پا بنهد و برسد. این تفاوت بسیار مهم نیست. دوم این که عبادات رسمی که تفکر نسبت به اونها این رجحان رو دارد، این عبادات اعمالی هستند که شما بیشتر متکی بر جوارح شما هستند، یعنی بر اندام و بدن و جسم خارجی ما. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. اما این رکوع و سجود همین حالت ظاهری ماست، همین قیام است و قعود است و همین چند روزی امتحان کن در صیام، بالاخره دهان رو بستن است و امساک است، اصلا این خوردن و نوشیدن و ضروریات زندگی، و بالاخره اینها اعمالی است که با جوارح انجام میدیم. اما تفکر عمل جوانه، یعنی تفکر خوراک جان و روح آدمیان است، و این قصه دیگری است. هنگامی که اون دل و جان و روح پرورده می شود، کار آدمی به قاعده می رسد و انسان اون و امر قلبی به طاعت. هنگامی که خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل چه بود پشیمانی. هنگامی که دل آبادان می شه، دیگه انسان رسیده است به مقصد. بنابراین دو نکته مهم رو در تفاوت بین تفکر و بین عبادات رسمی میبینیم که این از عوامل عمده ایست که کفه ترازو رو به این طرف سنگین میکنن. حالا یه نگاهی بفرمایید با این مجموعه مطالبی که خدمت عزیزان گفته شد به ساحت کلام الهی. در قرآن دقیقا میبینیم نقطه شروع انسانیت انسان تفکر است عزیزان. دیگه اینجا آیات رو من باید یک یک بازگو کنم با یه تقسیم سگانه، و انشاءالله با هم با دقتی که شما دارید بحث رو به جایی خواهیم رساند. سوره مبارکه انفال آیه 22. عجیب است این آیه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر دواب، دواب جمع دابه است، دابه به معنای جنبنده، به معنای موجود زنده و جنبنده. دبه رو اصلا به معنای حرکت مشهود میگن. زعمتنی شیخن ولست به شیخن، انما شیخ من یدب و دبیبا. اینو در کتاب های ادبی میگفتن عرب ها. این دبه به معنای اون موجود جنبنده، این که به اصطلاح مشهود جاندار جنبنده. ان شر دواب، بدترین جنبندگان در نزد خداوند میدانید چیست؟ از سم البکم، سم اسم بکم ابکم چران و کورانی که الذین لا یعقلون که تعقل رو به کار نمی بندند و اینها تعقل ندارند الذین لا یعقلون. عجیب است این آیه شریف. خداوند نفرمود ان شر الناس مثلا، نیومد تو بین خود انسانها بگوید اونها که تعقل نمی کنند، نه، دائره رو به گونه ای گفت و قیاس رو حتی با حیوانات مطرح کرد ذات باری تعالی. علت هم مشخصه، هیچ تعارفی ندارد. پوزش میتونم من این جمله رو عرض میکنم خدمت بزرگواران، ما آدمیان در جهات حسیمون که اقرار داریم عقب مانده تر از بسیاری از حیواناتیم، ما اینو میدونیم در جهات طبیعی و فیزیکیمون. ما که بالاخره برامون گفتن این قطعات رو خوندیم که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست از بحر طمع بالو بر پیش بیاراست، کار بونجا رسید که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه ایان در نظر ماست. ما که متاسفانه همچین خاصیت رو چشممون و دیدمون مانند شاهین و عقاب ندارد. ما که مانند این مورچگان نیستیم که بتوانند اینا 26-27 برابر وزن خودشون رو بردارند. ما که این توان رو نداریم. دوست پهلوان یا ابوالفضل ما وقتی زور میزند بالاخره 460 کیلو رو دو ضرب با دو وزن یک ضرب و دو ضرب جمع میکند و حرکت میده، بالاخره اون هم به ضرب یا ابوالفضل. بالاخره ما انسان ها که بازومون بیش از این نیست، توان جسمی ما این است، توان چشم ما این است، توان گوش ما بالاخره چند هرتز، ما این توانایی ادراکات پالس هاییست که ما میگیریم، امواجیست که ادراک میکنیم. اما عذرخواهی میکنم، آیا کلب هم باستون زراعی ابل وسید، این سگان چی؟ اینها چقدر میگیرند؟ اینها چند برابر ما شنوایی دارند؟ بویایی این حیوانات کجاست و بویایی این گربه خانگی ملوس؟ یا هر رو فارخت ناولم تاودی و انت به منزل الولدی، ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی یا دوباره بر نگشتی؟ به تعبیر خانم پروین اعتصامی، این بویایی این گربه چقدر است؟ بویایی بنده چقدر است؟ ما که در جهات فیزیکی تسلیم این، ما که میدانیم خیلی از حیوانات، اما اگر چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باد در جوشش جدای جوش ماست، این هوش من و شماست، این تعقل و ادراکات ماست که ما رو فائق می کند. بلقد کرمنا بنی آدم و حملناهم على كثير ممن خلق وفضلناهم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا. این تفصیل از کجا میاد؟ این از این توانمندی وجود آدمیان است. حالا هنگامی که این توانمندی میرود، آدمی به جایی میرسد که شر رو دواب از اون جنبندگان هم پایین تر میرود، فروتر مینشیند. من به همین یک آیه بسنده می کنم در این جهت. آیات مانند این در قرآن داریم موارد دیگر. اما خب حالا این تفکر با این جایگاه و پشتوانه‌ای که خداوند برای اون مطرح می کند، حوزه تفکر و اندیشه از مهمترین موضوعات در قرآن کریم است. گشادن باب تفکر که در چه موضوعاتی باید اندیشید و تعقل و تدبر رو به کار بست از موضوعاتی است که قرآن خیلی آیه در این باب دارد. یعنی واقعا میشه گفت بیش از 100 آیه در قرآن به تعریف حوزه تفکر خداوند سبحان اختصاص داده است. در یک کلمه ابتدایی میتونیم تقسیم کنیم که خدای سبحان آفاق و انفس رو میدان پهلوانی ذهنی و ورزش فکری آدمیان قرار داده است. آفاق و انفس رو، شریعت و طبیعت را، جان و جهان را، همه این تعابیر طبق آیات قرآن صادق است. به عنوان نمونه من چند آیه را با بزرگواران مرور می کنیم. سوره مبارکه روم آیه 8، اولم یتفکروا فی انفسهم، اولم یتفکروا فی انفسهم. خداوند بابی رو که می گشادد برای تفکر، حوزه اندیشه رو انفس معرفی می کند. انفس خودتو، فی انفسهم، آیا نکار نمی کند؟ و فی انفسهم افلا تبصرون، و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا نمی خواهید در نفس های خودتون این توانمندی که خدا به شما داده است به کار ببندید و استفاده کنید؟ این پهنای وسیع نفس و جان، چه چیزی رو در نفس؟ طبیعی سه سؤال عمده در نفس در این حوض گنجانده می شوند. همون که باز اهل منطق می گفتن اصل مطالب سلاستان اوله، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب اوله، یعنی سؤال از چرایی، چگونگی، چیستی، سؤال از ماهیت است، کیم من، چیستم من، آرزو گم کردی، تنها و سرگردان، کیم من، چیستم من، عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دقیق و درد، آیا واقعا این باید عیان بشود یا عیان نشود به تعبیر خواجه؟ خود حوزه معرفت و نفس در چیستی وجود آدمی، و ببینید عزیزان چقدر خدا در این باب سرمایه گذاری می کند در قرآن، چقدر آیات معرفت و نفس زمینه تفکر رو به دست صاحبان خرد و اندیشه در قرآن می دهد. این آیات عظیم، از خود آیه امانت بگیرید، انا عرضنا امانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان و کان الانسان ظلوما جهولا. اینو به دوستان میگفتم، گاهی این آیه رو بعضیا میخونن و یه مقداری چندششون میگیرن از این قسمت ها آخر آیه، یه ترسشون میگیرد اینها رو. خدایا اگر ما رو مینوازی به این که ما امین امانت تو هستیم، اگر قرعه کار به نام من دیوانه زدن، چرا اینجا و کان الانسان ظلوما جهولا برای ما ساز میکنی؟ چرا ما رو به اتهام ظلم و جهل چوب میزنی؟ ما که زمین خورده تو هستیم، این علت چیست؟ همین ها آیات انسان شناسی قرآن است. خداوند به زیبایی جرانترین نکته خلقت رو اشاره میکند که بر دوش شما آدمیان است. اگر عشق است، اگر تکلیف است، اگر عقل است، اگر ولایت است، اگر خلافت است، که همین است به نظر ما، اگر این امانت رو بر شما دادیم، بدونید انسان ها، برید تو وجود خودتون بیابید چه چیزی این امانت را تبدیل به خیانت میکند. دو چیز، جهل و ظلم. برید اینها رو بشناسید. اگر توانستید ضد اون رو به دست بیارید، علم و عدل رو یافتید، بدونید میشید السلام علیکم یا امین الله فی ارضه، میشید امین خدا، امانت دار الهی در این ثروت جرانی که خدای سبحان در وجود به شما داده است و شما رو خلیفه خود در این پهنه آفرینش. خب این بحث انفس است، این سیر انفسی است، این تفکر در انفس و تدبر در انفس است. حالا چیستی، چرایی و چگونگی، بالاخره چرا آمده ایم و وضع ما چیست؟ ای کاش بدانم این که من کیستم، سرگشته با عالم از پی چیستم، گر مقبلم آسود و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. واقعا این نغمه های خوش بزرگان و اغلا رو، این صدای بوعلی است که دیگه از کوچه های افشنه میشنوید شما، و این زمزمه همه عاقلان صاحب درد است. مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، دریچه های شعور مرا به هم بزنید، حضور هیچ ملایم را به من نشان بدهید، حتی در کوچه باغهای خاکالود کاشان هم صدای شاعر کاشانی و نقاش کاشانی را هم همنوای بابو علی می شنویم. باز سخن از چیستی، چرایی و چگونگی است. اولم یتفکر فی انفسهم. خب حالا این آیه از اینجا اوج می گیرد. اگر این تفکر در نفس بیاید، می دانی چه اتفاق می افته؟ این اتفاق می افته، به این نتیجه می رسد متفکر، ما خلق الله السماوات والارض الا و ما بینهما الا بالحق. از این سیر درونی انسان ها خواهند آمد به پهنه برونی و آفاق خلقت، و بعد از درون خودشون می جویند حقایق خلقت و حقانیت آفرینش رو. و بعد پایان آیه زیباست، و عجلا مسمى، که این پایان و مرزهای این، و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اما خیلی از انسان ها به دیدار خدا کافرند، یعنی راه وصول به لقاء الهی هم باز تفکر است. باز اولم یتفکر و فی انفسهم، انسان رو به لقاء هم میرساند. از زیباترین آیاتی که این حوزه رو پیش روی ما میگشاید، یعنی گذشته از حوزه نفس عرض میکنم، اون حقایق کلی وجود و هستی است که قرآن ما رو دعوت به تفکر و تدبر در این میدان میکند. یه نمونه آیه سوره انعام آیه 32، و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اهرمه محکم و قوی میکوبد و ذهن انسان ها رو به جبلان در میارد. و مل حیات الدنیا، بیاید یه مقداری تو این زندگی دنیا فکر کنید واقعا چیه این حقیقت این زندگی؟ آیا لعب بودن و لهو بودن یعنی چی در این دنیا؟ بالاخره در گذشته می نشستم، تنوعا عرض می کنم، کنار این کرسی های قدیم و این پدر بزرگان ما، باز می کردن اونهای که خیلی اهل ادب بودند و ذوق بودند، شروع می کردن بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیشان نامدار، شاهنامه می خواندن. اونهایی که ذوق لطیفتری داشتن باز می کردند و بالاخره ارساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، حافظ می خواندن، سعدی می خواندن، گلستان می خواندن. و واقعا همینها کتاب های بالینی یه نسلی از آب و خاک ما بود، کتاب های بالینی بود، خدا می داند اینها و چه برکتی و چه آثاری در پیان بود. گاهی اونا هم که حوصله نداشتن، بالاخره دیگه حسین کرد شبستری میخواندن، آل برسلان میخواندن، بالاخره چیزهای این چینی میخواندند و از اون سرگرمی های کنار پله های کرسی زمستانی بازی بود به نام بازی شاه و وزیر. بالاخره دور این کرسی نشستند و اعضای خانواده اینها تقسیم مسئولیت میکردن، یکی میشد شاه و یکی میشد وزیر و یکی میشد دزد و سارق و یکی جلاد و یکی فلان، و بعد اینها این به اصطلاح خودشون رو سناریو خوب اجرا میکردن، بخش خودشون رو میخواندن و بازی به پایان میرسید، تمام میشد. بعد میگفت گرسنه شام رو بیارید دیگه، بالاخره چی درست کردید بیارید، نم پختک رو بیارید بخوریم. بالاخره بازی تمام میشد. وقتی بازی تمام میشد، نه شاهی بود، نه وزیری بود، نه جلادی بود، نه دزدی بود، تمام میشد، همه خودشون بودن. و من حیات الدنیا الا لعب و لهو. بدونید این زندگی دنیا یه اعتباره، این دارید این پست ها، این جایگاه های اجتماعی رو دارید بازی میکنید، نکند که اینها این بازی لهوتون باشه، این لعب لهوتون کنه، بازتون بدارد از حقیقت وجودی خودتون، از اونی که باید باشید، و بعد موجب و مانعی باشد که نفهمید ولد دار الاخره خیرون للذین یتقون، که باید چگونه به اون سو قدم نهاد، با چه زاد و توشه و راهله مسیری از کجا میشه به این رسید. افلا تعقلون، اینو باید با تعقل این حوزه رو خوب بکاوی و یه دنیا شناسی، جهان شناسی، آخرت شناسی، پست شناسی در این جهت داشته باشید. حوزه حقایق کلی وجود میدان عظیمی است برای تأمل و تدبر. از زمینه‌های دیگری که می‌بینیم باز خداوند سبحان مطرح می‌کنه برای تفکر و اندیشه، حالا من اگه بخوام همه آیاتی رو که ردیف کنم فکر می‌کنم خیلی میشه دیگه، حالا بعضی‌ها رو حذف می‌کنم و گذر می‌کنم. سوره مبارکه آل عمران آیه آشنایی است برای ذهن خیلی از عزیزان، آیه 190، ان فی خلق السماوات والارض. ببینید دیگه این حوزه چیه؟ آفاق دیگه، خداوند آفاق و طبیعت رو باز میکند پیش روی متعمقان و متفکران. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در آفرینش این زمین آسمان ها. ببینید این مدخلی است برای کیهان شناسی، مدخلی است برای آسمان شناسی، استرونومی بگید، برای زمین شناسی، برای تمام حوزه های این دانش تجربی مفید برای انسان. فی خلق السماوات و اختلاف اللیل و النهار، این آمد و شد و گذار زمان، این تک تک ثانیه و دقیقه و ساعت، این جایگزینی بخش روشن و تاریک، اختلاف اللیل و النهار، لآیات لأولی الالباب، نشانه هاییست برای صاحبان لب و اندیشه. این کلمه لب رو حتما با توضیح بدم امشب، میگم خدمتون در این بحث. خب مثل این آیات این چنینی دیگه من عرض کردم چند آیه رو جا بزنیم. مثلا گاهی بالاخره آره از اون بلندای اندیشه و تأمل ذهن انسان رو میکشد پایین تر. خداوند سوره مبارکه نحل آیه 67، و من ثمرات نخیل و اعناب، بالاخره این نخیل و اعناب، این خرما و این انگور و این میوه های این چنینی تتخذون منه سکرن و رزقا، بری تو همین ها اندیشه کنی، بری تو همین خورما. واقعا الان گمان میکنید که ما میدانیم همه چیز رو در مورد این گیاهان و این پدیده های خلقت؟ به خدا قسم که نمیدانیم، نمیدونیم واقعا. اهل نظر میدانن دوستان، الحمدلله میدان آگاهی و دانش هست. واقعا این خدا چه خصوصیت و عظمتی در این دو میوه قرار داده است که جای جای قرآن همین دو رو با هم مطرح میکنه. اصلا چرا اینقدر خرما و انگور؟ گاهی به جد و گاهی به تنوع خدمت عزیزان میگفتیم خدا چه کرده است با این انگور؟ خدا چه خصوصیاتی؟ اگر میدانید نام درخت انگور در کلام عرب چیست؟ کرم، بنت کرم یجعل الشیخ شاب. دختر رز میرود به خانه چرخشت، به تعبیر ادیبان پارسی اون دختر رز بنت کرم. این درخت رو میگن کرم. این درخت هنوز سبز نشده است، یه مقداری سبز میشه. برگ های اون در مطبخ خانه ها و آشپزخانه های قدیمی کدبانو های کمربسته چه چیزها میپختند و میساختند. هنگامی که میوه اون هنوز نورس به نوبر آمده بود، بر سر درخت بود و نرسیده بود، گرفتیم و بالاخره استفاده کردیم. چه بهره ها بردیم از این آبقوره اون که گفتن اون دهان رو به تراوت میرساند. یه مقداری که میوه اون رسید، حکایت امیر سامانی به ذهنمون اومد، رفتن و ماندگاری و کار به اونجا بگشد که از پیر چنگی رودک تقاضای کمک کنند. او بخواند که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، که شاید از امیر از انگورها دل بکند و اونگاه به جای دیگری برفت. میر ماه است و بخارا آسمان در انتظار است بخارا. این انگور رو فرصت چیدن نکردیم، گفتیم خوش میکنیم محصولی برای منابع صادراتی کشور. بالاخره اون کشمش سبز قلمی کاشمر رو انتخاب کردیم و عرض به خدمتون خصوصیات آن. یه مقداری گذشت، فوصله و فرصت این رو نکردیم، به درون خم ریختیم و اونگاه خل سرکه رو استفاده کردیم که دوای دردهای بسیار این وجود باشد. چه استفاده ها بردیم. بالاخره نتوانستیم این چوبش رو بریدیم و این رو بر سر قلیان ها به کلکل نشستن جماعت. دیگه از اون به بر چیزهایی هم هست که دیگه ما جرأت وارد شدن به اون میدانش رو نداریم، دیگه اون کار دیگران است و نمیشه قیاس کرد. بالاخره خداوند چه خصوصیتی در این قرار داده، چیه در این درخت و چه اسرار و رازهایی است در این کرم، مظهر کرامت؟ فرمود اینها میدان است. این نمونه به عنوان نمونه قرآن مطرح میکند. و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منها سکرا و رزقا حسنا. میگیرید این رزق حسن رو، این خوشی ها را. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. اینها میدان تعقلتونه، باید بریم تو این حوزه ها تعقل کنید. و همینطور حتی گاه به جای این کشد آیه 54 سوره طه، حتی در این حد، کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. بخورید و بخورانید به حیواناتتون. تو اینم فکر کنید در رفتار و تعاملتون با این حیوانات. البته اینجا نفر بود لقوم یعقلون یتفکرون، گفت آیات لأولی النهی. من همینجا بگذارید بیستم این رو توضیح بدم. ولو میان آیات است، این کلید واژه هایی که ملاحظه فرمودید قرآن به کار میبره هر کدام حلاوتی دارد. از اسامی عقل در قرآن کریم نهاست. نها از ماده نهی میآید، یعنی بازدارندگی، به دلیل اون که عقل عالی ترین مهاری است که انسان رو از جست و خیز های نابجا کنترل میکند. و نگاه، بهترین سلف کنترل است، عالی ترین قبه مهار از درون خدا آدمی. نه شرطه میخواهد، نه شحنه میخواهد، نه نگهبان خارجی. قل نه. لذا هر کجا که بحث تعاملات هست خداوند این کلمه رو بیشتر به کار میبنده. افلم یهدل، ببینید این آیه رو، افلم یهدل هم سوره طه آیه 128، افلم یهدل هم کم اهلکنا قبل هم من القرون. حوزه دیگری رو گشود خدا در طبیعت، حوزه تمدن ها رو، وارسی گذشته انسان ها رو. اینم نیاز به تأمل و فکر دارد.
آیا این هدایت نمی کند شما را که قبل از شما خیلی از تمدن‌ها از بین رفتن؟ یمشون فی مساکنهم، شما دارید بر سر گور اونها قدم می زنید. کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس؟ آیا زمینه خوبی نیست برای تأمل شما؟ بعد می فهمد ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. اینجا نهیه رو مطرح می کنه خداوند. این جاییست که حاجت به خیشتنداری دارد، جاییست که حاجت به کنترل در رفتار و عمل دیده می شود در اینجا. و اون واژه‌ای که الان دیدید و بگذارید این رو در مورد خود یه آیه براتون مطرح کنم که زیباتر است، میرسیم انشاءالله به اون. این تا اینجا طبیعت، یعنی در حوزه انفس اومدیم تو آفاق طبیعت، حالا پا رو بگذارید فراتر برسید به شریعت. سوره مبارکه بقره آیه 219. یسالونک عن الخمر والمیسر، پیامبر سوال میکنن از شراب و قمار. قل فیهما اسم کبیر، بگو اینها اسم زیادی دارد. اسم از اسامی گناه هست، این رو بارها شاید دوستان شنیده باشند از ما که نامهای گناه در قرآن لطافت عجیبی دارد برخلاف خود گناه. یه زیبایی تو این اسامی قرآنه که این زشتی تو خود گناه هست. اگر خداوند گناه رو به نامهای متفاوتی نامیده است، عجب نکاتی در این نامگذاری ها و در این واژه شناسی و اتیمولوژی وجود داره. اگر گناه سیئه است، چون می آزارد، می رنجاند مردمان را و خدا را. اگر گناه جرم است، چون رشته اتصال به با خالق قطع می کند. اگر ذنب است، پیامدها برای ما می آورد. اگر اسم نامیده میشه، چون عامل سقوط است. در خود لغت عرب از بالای بلندی افتادن رو میگن اسم. گناه عامل سقوط شخصیتی انسان میشه. بزنید قل فیهما اثمان کبیر، بگو تو اینهای عوامل سقوط وجود داره. و منافع الناس، اما در این حال منفعت میبرن یه عده. صاحبان کازینو بالاخره این درآمدهای کلان لاسوگاس نمیدونن فلان کجا، اینها که دیگه بالاخره در دنیا حرف میزنن صحبت میکنن. و تولیدات کارخانجات شراب دنیا که این عجب سرمایه کلانی است و تولید عجیبی دارد برای منافعشون. و جهات دیگر اون، اما و اسمهما اکبر من نفعهما، اما این زیانهایی که در این پدیده وجود داره نسبت به این منافع ظاهری که دارن واقعا قابل مقایسه نیست. بعد و یسالو، ببینید این دو رو با هم ترکیب میکنه قرآن. و یسالونک، تا همینجا کافی بود برای ما. و یسالونک مازا ینفقون، بیان بر سوال میکنن چی انفاق کنن. قل العف، نه نیاز نیست اگر ندارید. قل العف، عف گذشت رو انفاق کنید. بخشش های خوش اجتماعیتون رو، گشاده رویتون رو انفاق کنید. قل العف. حالا کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. خدا این نکات رو میگه که شما با پای فکر برید و برسید به این حوزه های فلسفه احکام، به این مبانی تشریعی رو با پای فکر و اندیشه وادی به وادی طی کنید و به حقایق زیبای اون دست پیدا کنید. یا مثلا در همین حوزه تشریع، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. از اینجا کار سخت میشه، این کلمه‌ای که میبینید واژه غریبی است. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. خطاب رو خداوند به لب می کند با اولو الالباب. در این قصاص و استزاد دارید در این سالهای اخیر خیلی از کشورها مجازات اعدام رو برداشتن، خیلی از اونها برگشتن. در خود ایالات متحده امریکا همینطور بود، برگشتن مجدد قانون وضع کردن. نمیشه احساس کردن نمیشه به این شیوه رفتار کرد. اخیرن دیدید که چند مورد جدی بود که اعدام شدند با بسیار شنایع جنایی. ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص برای شما حیات هست. اصلا زندگی تو قصاصه. قصاص چی؟ یعنی قصاص کشتن. یعنی زندگی رو کجا پیدا کنی؟ تو مرگ. مرگ درون زندگی، زندگی درون مرگ. شما اگر انضباط و اقتدار حقوقی و کیفری رو در جامعه ثابت کنید، تضمین حیات اجتماعی میکند برای مردم. این امنیت اجتماعی که شما ایجاد میکنید زندگی رو به موج در میآورد. نشاط اجتماعی میده، حیات رو تضمین میکنه برای مردم. اما رسیدن به این حقایق یا اول الالباب، این لب میخواد. حالا ببینید، چون خیلی این کلمه لب رو خواهیم شنید در این آیاتی که عرض میکنم، من همینجا عرض کنم از اسامی عقل لب است. خداوند لب رو مطرح میکنه در قرآن، اما میدونن دوستان لب غیر عقل است. من این تمثیل رو به کار میبرم برای روشن شدن معنا، تنوعی هم باشد خستگی ذهنی برای دوستان نیاید. بالاخره میرید به فصل خرداد و عرض به خدمتون این ایام، میرید به این بستان و این باغستان و میبینید این بادوم ها بر سر درخت، اینها سبز و اونچنانی، و این دوستان نوجوان ما خیلی دوست دارن اینها رو میکنن از درخت و زیر دندان میذارن، یه ترش مزگی خوبی هم دارد و اینو یه فشاری میدن میخورن لذت میبرن. میرسد گرمای تیر ماه، مرداد ماه 40 درجه، 45 درجه، آفتاب میتابد، میکوبد این میوه ها رو به گونه ای که شهریور میرید پای این درخت بادام، اول شهریور نگاه میکنید میبینید این پوسته روی بادام سبز رنگه باز شده است. از درخت میکنید اون پوست رو به کناری میزنید، بعد میرسید به اون پوسته چوبی، پوسته چوبی رو میشکنید، اون هسته رو بیرون میارید، بعد این هسته رو یه لایه‌ای داره، یه لایه کرمی و قهوه‌ای رنگ، اون رو هم بر می‌دارید، بعد می‌رسید به یک مغز سفید زیبای خوشخور لذیذ، خوشمزه عالی. می‌گذارید درون دهانتون، گوشه جان می‌فرمایید. اسم این مغز در کلام عرب لب است، این میشه لب. اون سه لایه‌ای که روی اون گرفتید قشره. شما قشور رو، قشرها رو برداشتید، رسیدید به لب. لب یعنی خرد ناب، یعنی عقلی که برای آن قشر نباشد. چون متاسفانه عاقلان، عرض به خدمتون، منو این کار شراب این چه حکایت باشد، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد. گاه اینطور میشه دیگه، عقل گاه لایه هایی میگیرد، قشره هایی میگیرد روی اون رو. خیلی چیز هاست که قشر عقل میشن، وقتی این قشره ها رو برمیداریم به لب میرسد. لذا بدونید هر جا در قرآن اولول الباب میاد کار سختی است، خیلی سخت است، باید خیلی مبارزه کنه انسان با چیزهایی تا به این لب دست بیابد. فرمود یا اول الالباب، این کتاب رو به اول الالباب. و حالا من نمونه های بعدی رو میگم دیگه، کوتاه میکنم سخن رو. در حوزه طبیعت یه قدری فراتر بیایم، میبینیم که شاید بسنده کنیم به این آیات زیاد است. بعد از نگاه به حوزه تفکر میتوانید در قرآن به زیبایی نتایج تفکر رو ببینید. یعنی فکر و تفکر چه میکند با انسان؟ آیات عجیبی در قرآن داریم، خیلی زیباست. دستاوردهای فکر رو قرآن بررسی میکند و تفکر رو. به عنوان نمونه، اولین چیز شناخت خود اوست، این نتیجه تفکر است. حاذا آیه 52 سوره مبارکه ابراهیم، هازا بلاغ للناس ولینذر ولیعلم انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. این بلاغ، این تبلیغ میاد گفته میشه مردم، انذار میشن مردم، بیدارگری میشن، بعد خواهند دانست که خداوند اله واحد است، که این نتیجه تذکر اولو الالباب است. هنگامی که لب در وجود انسان به صحنه می آید، بعد از نشانه های این لب اینه که انسان دلداده می شود، اینه که انسان به شناخت توحیدی، این که به گام های توحید. بعد می تونید خطبه اول نهج البلاغه رو باز کنید بخونید، بعد می تونید خطبه اشباح رو بخونید. اقویاء العقول می شن متعلهین، الهیون قوی و مستحکم در میدان معرفت و توحید، که دیگران به گرد پای اونها هم در معرفت الله نمیرسن از برکت اون الباب و اون تفکرات و اندیشه های نابشون. همون که یا علی و مردمان هنگامی که با بر تقرب میکنن، تو با عقل تقرب کن به خداوند سبحان. از نتایج دیگر رو شناخت خود آیات الهی است، یعنی شناخت وحی و تنزیل. سوره مبارکه رعد آیه 19 هم از نتایج تفکر رو قرآن مطرح می کند. افلم یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اگر اولو الالباب به صحنه بیان، بعد می فهمن اینی که نازل شده است از سوی خداوند حق است. اما اینجا چی گفت؟ لب رو گفت، یعنی با چی باشه؟ قشرها، قضاوتهای عاجلانه، قضاوتهای از پیش تعیین شده، بی انصافی ها، عشقهای افراطی، بغضهای افراطی، اینها اگر به کناری برود، آنگاه از پس پرده عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد، خود رو نشان میدهد و جلوه آرایی میکند. و مثل این آیات زیاد داریم، حتی از مهمترین این آیات که دیگه فرصتی نیست من اون رو عرض کنم، آیه 7 سوره آل عمران که از سنگین ترین و پیچیده ترین آیات قرآن است. بحث محکمات و متشابهات و بعد که این بحث سنگین رو خدا مطرح می کند، بعد می فرماید که در پایان آیه و ما یذکر الا اولو الالباب، صاحبان لب و تفکرن که می فهمن این مطالب رو، این تقسیمات قرآن رو، متشابه چیه، محکم چیه، اوج تشابه کجاست، لذت متشابه در چیست، اینها به اونجا می رسن که این رو درک می کنن و استفاده می کنن. از نتایج دیگری که سریعا و گذرا عرض می کنم، خیلی زیباست این آیه، دقت بفرمایید. اصلا شناخت به عبادت و علم، رغبت به عبادت و علم رو قرآن از نتایج تفکر می داند. امن هو قانتون آلا اندل، آیا می دونید اون کسی که شب برمی خیزد، آنا اللیل، تو دل شب، ساجدن و قائمن، برخاک می افتن، بلند می شه، یحذر الاخره، نسبت به آینده هدف گذاری می کنه، فکر می کنه، و یرجو رحمت ربه، دلبسته رحمت الهی می شه. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونهایی که می دانن، اونهایی که نمی دانن، یکی می شمارن، یکی می شمارید؟ انما یتذکر، این موضوعات مالی کیه که اینا رو می فهمه؟ از نتایج چیست؟ انما یتذکر اولو الالباب، این کار اولو الالبابه که می فهمن لذت اون عبادت چیست، می فهمن لذت این دانش و علم چیست. این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست. و مثلا دیگه از واقعا نتایج این آیه معروف، از این زاویه نگاه کنید، شناخت انتخاب پسندیده و شایسته، این راه از نتایج و دستاوردهای تعقل و تدبر است. آیه 18 سوره زمر، الذين يستمعون القول فبشر، اشارت بده به اون بندگانی که يستمعون القول فيتبعون احسنه، میشنون اقوال رو، نظریات رو، بهترین اون رو انتخاب میکنن. اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده است. و اولئک هم اولو الالباب، شناخت راه های درست کاری کیه؟ نتیجه لب است و اولو الالباب است. به عنوان آخرین نکته اگر عرض کنم، دیگه شناخت مردم، مردم شناسی هم از اینجا بیرون میاد. آیه 100 سوره مائده، قل یا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. شما گمان نکنید خبیث و طیب، انسان‌هایی که خبث دارن، شقاوت دارن، و انسان‌هایی که پاکیزند، لذت می‌بره انسان وجودشون، نامشون، شخصیتشون، اصلا لذت می‌بره در صحبت و گفتگو و یادآوری اینها. آیا گمان میکنید که اینها یکی هستند؟ کی میفهمد اینها رو میشناسه درست؟ فاتقوا الله یا اولی الالباب، این کار اولی الالبابه که میفهمند مردم شناسی درست از دستاوردها و نتایج این لب و عقلانیت این جماعت. و آخرین سخن رو من عرض کنم خدمت عزیزان، وقت به درازا کشید، اما همین فکر با تمام خوبیش گاه چی میشه؟ متاسفانه این توانمندی مانند همه نعمتهای الهی در مسیر ناپسند و ناسواب به کار بسته می شود. متاسفانه سوره مبارکه مدثر آیه 18 هم، وقتی خداوند ماجرای اون بزرگ مکه رو مطرح میکند. ولید ابن مغیره مخصومی: زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. این یک تنه 72 سال سن، 10 تا پسر، بازار وادرات و صادرات مکه رو قبضه کرده، صنعت و اقتصاد و همه چی دست اوست. اما هنگامی که منافع او در خطر میافتد با آمدن پیامبر، بعد چه میکند؟ خداوند میفرماید: انه فکر و قدر فقتله کیف قدر. نشست فکر کرد، اومد وارد مسجد حرام شد، دید داره پیامبر میخونه: انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. این آیات سنگین رو شنید، گفت یه بار دیگه بخون پسر عبدالله. خون پیامبر، دستا رو به گوشش گرفت، رفت درون خانه نشست. سه شبانه روز گذشت، بیرون نیومد. تو کوچه بچه های مکه تصنیف میخواندن: سبا ولیدون، سبا ولیدون، ولید برگشت، ولید برگشت. ابو جهل اومد، گفتن تو برو زبانشو میفهمی، شما هم زبان همی، تو برو این چی میگی؟ اومد گفت تو قبول کردی دیگه؟ گفت به لات و عزا قسم، اون چه شهیدم از فرزند عبدالله سخن بشر نیست، شعر نیست، سخن جن نیست، حلاوتی دارد، اصالتی دارد، شیرینی دارد. گفت تمام؟ گفت نه احمق، من نشستم دارم فکر میکنم که جواب این حق را با کدام باطل بدم که بتواند این حق را از بین ببرد. انه فکر و قدر، تقدیر، حسابگری، هندسه و اندازه و تفکر. برای چی؟ برای این که بخواهد این حق رو محو کند. ثم قتل، کشته باد این چنین فکری و متفکری، کیف قدر، نابود باشد چنین فکر و صاحب فکری، جامعه از شر او در امان و بهتر خواهند بود. این هم فکر منفی در قرآن. عزیزان، خدای سبحان در جای جای این کلام ما رو دعوت به تفکر و تأمل و تدبر در حوزه شریعت و طبیعت، تکوین و تشریع جان و جهان می کند و دستاوردهای اون رو هم در کلام خودش به ما نشان می دهد. برون رفت ما از جهل مداری، از عادت باوری، از ظاهر پنداری و سطحی انگاری نیست، مگر قوه تدبر و تفکر. بگذارید که ختم کلام و سخن رو با ابیاتی که قسمتی از اون به عنوان مسئله سائر و مشهور بر زبان شما جاری است، با یاد پیر قونیه به پایان برسانیم که چون تو جزو دوزخی پس هوش دار. جزو سوی کل خود گیرد قرار، چون جزها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. چون تو جزء دوزخی، اگر جوری رفتار کردی که احساس میکنی یه بخشی از جهنم تو وجود توست، حواست باش، چون تو جزئی که به سوی آن کلت خواهی رفت. ور تو جزو جنتی، ای نام دار، عیش تو باشد ز جنت پایدار. اگر تو تونستی یک بهشتی تو وجود خودت درست کنی، تو بهشتی، تو بخشی از بهشتی واقعا. چون تلخ با تلخان یقین ملحق شود، این قاعده است و قانون است، سمخیت هاست، تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود؟ کجا میتواند دم باطل با حق همزیستی بکند؟ کی دم باطل قرین حق شود؟ حال که این چنین است، بدان ای برادر تو همان اندیشه، برو بجو در وجود خودت ای برادر تو همان اندیشه. ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه‌ای گلخنی. متشکرم از همه خانم ها و آیان و سلام علیکم و رحمت الله.